بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سره نظرشون در باب ابصار عبارت است از این که هنگامی که شرایط ابصار تحقق پیدا کرد، مثل این که جسمی در برابر دیدگان ما قرار گرفت، مانعی در کار نبود، نور کافی وجود داشت، نفس مهیا میشه و این استعداد و آمادگی رو پیدا میکنه که به اذن الله تبارک و تعالی صورتی را که مماثل با جسم خارجی است، مماثل با صورت خارجی است، با مرئی و مبصر خارجی است، در صقع خودش و در عالم خودش و در محیط خودش بیافریند و این گونه ابصار محقق میشه. این صورتی رو که نفس در صقع خودش می آفریند به اذن الله که مماثل با صورت خارجی است، سه ویژگی دارد. یکی این که این صورت مجرده، البته به تجرد غیر تام، به تجرد مثالی که تجرد از ماده باشه دون مقدار و شکل، این ویژگی اول این صورت است. و ویژگی دومش هم این استش که نفس به این صورت علم حضوری داره که در علم حضوری، در علم شهودی، عالم و معلوم با هم اتحاد دارن، یکی هستن. به فرمایش مرحوم کمپانی، از مقتزل فناء و شهودی عینیت و شاهد و المشهودی، در علم حضوری عالم و معلوم با هم اتحاد دارن. پس بنابراین ویژگی دوم این صورت این استش که این صورت حاضر در پیشگاه نفس است و علم و نفس علم حضوری به این صورت دارد. اینم ویژگی دوم. و ویژگی سوم هم این استش که قیام این صورت به نفس قیام صدوری است، نه قیام حلولی، یعنی نحوه قیام فعل به فاعله، معلول به علت، نه نحوه قیام عرض به جوهر و جسم. چرا که این صورت منشأ نفس است به اذن الله تعالی، یعنی نفس وجود این صورت رو انشاء می کند و ایجاد می کند. بنابراین قیام این صورت به نفس قیام صدوری است، نه قیام حلولی. این نظر صدر المتعلهین قدس سر رو هست در مقابل اون ستا رأی دیگر در باب کیفیت ابصار. حالا صدر المتعلهین مطلبی رو در بیان نظریه خودشون و در اثبات نظریه خودشون بیان می‌فرمایند که برای این که بیان ایشون کاملا روشن بشه، ما در توضیح این رو تقطیع می‌کنیم به چهار فراز، به چهار قسمت، به چهار بند، که مجموع این چهار فراز و چهار بند نتیجهش میشه تبیین نظریه صدرالمتعالین و اثبات نظریه صدرالمتعالین. اما قسمت اول در بیان ایشان این استش که همون براهینی که همون برهانی که اثبات میکند اتحاد عاقل و معقول را، متکفل اثبات اتحاد مدرک و مدرک است در تمام مراتب ادراک. یعنی به همون دلیلی که عاقل و معقول اتحاد دارن و یکی هستن، مدرک و مدرک در تمام مراتب ادراک یکی هن. چون ادراک دارای سه یا چهار مرتبه هست که بالاترین مرتبهش ادراک تعقلی هست. سه تا مرتبه هم پایین تر از ادراک تعقلی است که به ترتیب یکی ادراک توهمی باشه، ادراک وهمی، و یکی ادراک تخیلی باشه، خیالی، و یکی هم ادراک احساسی باشه، حسی. در تمام این مراتب چهارگانه، گاهی وقتا سه مرتبه حساب میشه که اون مرتبه ادراک وهمی رو، چون وهم عقل منزل است و مرتبه نازله عقل، اون رو به حساب نمیارن، ادراک حسی، خیالی و عقلی. در تمام این مراتب ادراک مدرک و مدرک یکی است، بینشون اتحاده، به همون برهان و دلیلی که اثبات میکند اتحاد عاقل و معقول رو، که ایشون در جلد سوم، چون مباحث علم و عالم و معلوم در نصفه دوم جلد سوم ایشون مطرح فرمودن، که نصفه اول جلد سوم مباحث حرکته و نیمه دومش مباحث علم و عالم و معلوم. الان صحبت ما و بحث ما در ادراک حسی دیگه، ادراک بصری، در ابصاره. مدرک حسی با مدرک که نفس باشه، البته نفس در مرتبه ادراک حسی یکی هست. خب نفس مجرده، مدرک حسی هم باید مجرد باشه، چون بینشون اتحاد دیگه. مدرک صورت مجرد باید باشه، صورت مجرده، و مدرک هم نفس مجرده. این قسمت اول فرمایش ایشون. قسمت دوم بیان ایشون این است که اون چه مشهور حکما، یعنی مشائین، در باب ادراک حسی و ادراک خیالی فرمودن درست نیست. مشائین ادراک حسی رو به این میدونن که حس صورت منطبع در ماده رو و حال در ماده رو که در خارج هست، این رو از ماده جدا میکنه، میکنه، تجریدش میکنه، تقشیرش میکنه، انتزاعش میکنه. یعنی این صورتی که حلول در ماده جسم داره در خارج، این رو حس و نفس این رو از اون ماده میکنه، جدا میکنه، اون پوست ماده رو ازش جدا میکنه. و اینجوری ادراک حسی محقق میشه. در ادراک خیالی تجرید بیشتری صورت میگیره. چرا؟ به خاطر این که در ادراک حسی ماده در پیشگاه حواس حضور داره، اما در ادراک خیالی ماده در پیشگاه حواس حضور نداره، بلکه از پیشگاه حواس غایبه، مخفی است. خب این نظر مشهور و مشائین هست در باب ادراک حسی و خیالی. بنابراین اینها نظرشون این استش که صورت مادی از ماده جدا میشه و منتقل میشه به ذهن و نفس. یعنی این صورت محسوسه، صورت مثلا مبصر که الان محل بحث ماست، از پایین میاد به نفس و ذهن، یعنی از خارج، یعنی از عالم مادی، از عالم ماده جدا میشه و منتقل میشه به نفس و ذهن. و اینجوری است که احساس تحقق پیدا میکنه یا تخیل محقق میشه. صدر المتعلهین در قسمت دوم بیان نظر خودشون میفرمان این سخن درست نیست، این باور درست نیست. چرا؟ به خاطر این که انتقال منطبعات محاله. آقا چطور صورتی که منطبع در ماده هست و طبع شده و حلول پیدا کرده در ماده جسم، این چجوری از این ماده جدا بشه و منتقل بشه به ذهن ما؟ صورتی که منطبع در ماده هست، این نمیتونه که ماده رو رها بکند. این محلش ماده است، یعنی محل خودش رو رها بکنه و منتقل بشه به نفس و ذهن ما. این نظریه درست نیست، نظریه که مشهور حکما و مشائین دارن. این هم قسمت دوم فرمایش صدر المتعلهین است در بیان نظریه خودش. قسمت سوم بیان ایشان این استش که مدرک صورت مجرد است، علم وجود مجرده. اصلا در محدوده ماده نباید دنبال ادراک و مدرک و مدرک گشت. اگر کسی در محیط ماده دنبال اینها بگرده، آدرس رو غلط رفته، عوضی رفته. ادراک، مدرک، مدرک، اینها همه در حوزه تجرد تحقق پیدا میکنه. مدرک وجود مجرد است، یه وجود غیر مادی، یه وجود نوری، یه وجود ادراکی تجردی. و معطی وجود فاعل الهی است، فاعل الهی معطی الوجود است، فاعل طبیعی معطی الحرکه است. مثلا فاعلیت پدر و مادر نسبت به فرزند، این استش که نطفه رو از جایی به جایی، از محلی به محلی حرکت میدن و منتقل میکنن. فاعل های طبیعی معتل حرکه هستن، فاعل الهی است که معتل وجود. وجود باید از جانب حق تبارک و تعالی و تقدس اعطا بشه و افاضه بشه. البته با وساطت موجودات مجرده تنافی نداره، چون الان در مانع نفی به واسطه نفس این صورت مجرد ایجاد میشه. معطی وجود حق تبارک و تعالی است. البته خب اشکالی نداره که به وساطت موجودات مجرده باشه. نو ز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. هر وجود تازه‌ای، هر وجود جدیدی، هر وجود نوعی باید از غیب مورد ایجاد قرار بگیره. اینم قسمت سوم بیان نظر ایشان است. و قسمت چهارم و آخر بیان ایشان این استش که این صورتی که در ماده حاصل میشه به گفته حکمای طبیعی انطباع پیدا میکنه در مردمک، در قسمتی از جلیدیه چشم. این صورتی که در ماده پیدا میشه، این صورتی که از جسم، از مرئی و مبصر در جلیدیه، در مردمک انطباع پیدا میکنه و تب میشه، این معد است برای وجود اون صورت مجرد که مدرک باشه در سقع نفس، در محیط نفس، در عالم نفس. نه فقط این صورتی که از جسم در جلیدیه، در مردمک انطباع پیدا میکنه، بلکه تحقق شرایط ابصار، اونها هم از معداتن. مثل این که مثلا جسم باید برابر دیدگان قرار بگیره، مانعی وجود نداشته باشه، نور کافی وجود داشته باشه، اینها همه معد است برای این که اون صورت مجرد که مدرک است و با نفس مجرد هم یکیه، اتحاد داره، اون از عالم بالا، نه از پایین، نه از خارج، نه از عالم ماده، از عالم غیب، از عالم بالا، از جانب حق تبارک و تعالی و تقدس، البته به واسطه نفس مجرده، به واسطه مدرک مجردی که نفس باشه، اینها همه معدن تا اینکه اون صورت از بالا فائز بشه، فیضان پیدا بکنه و به واسطه نفس مجرده ایجاد بشه به اذن الله تعالی در سقع نفس و در عالم نفس. بنابراین همونطور که علامه قدس سر رو در حاشیه مرقوم فرمودن، نظریه صدر المتعلهین با نظریه حکمای طبیعی و ریاضی منافاتی نداره. یعنی نظر صدر المتعلهین منافات نداره با این که یک فرایند طبیعی هم در باب ابصار شکل بگیره، از باب اعداد. یک معداتی زمینه انشاء نفس رو فراهم بکنن تا تا اینکه نفس صورت مبصر رو در سوق خودش که یک صورت مجردی هست انشاء بکند و ایجاد بکند. این تمام بیانی است که صدرالمتعلهین نسبت به نظر خودشون دارن و بعدم می‌فرمایند که ما در جلد سوم از اصولوژیا که صدرالمتعلهین اصولوژیا رو از معلم اول میدونن، از ارسطو میدونن، گرچه محققین معتقدن که از فلوتین هست، ولیکن صدرالمتعلهین این رو از ارسطو میدونن. میفرمایند که ما در جلد سوم، یعنی در همون بحث اتحاد عاقل و معقول، یه کلامی رو از اصولوژیا از ارسطو نقل کردیم که تصریح داره به همین نظریه مختار ما در باب کیفیت ابصار. یکی از نظریاتی که در باب کیفیت ابصار بود که به عنوان نظر سوم نقل شد، که نظر اول نظریه انتباه بود، نظریه طبیعیین، دوم خروج شعاع بود، نظریه ریاضیین، سوم هم نظریه شیخ الاشراق بود، آخری چهارمی هم که نظریه خود صدرالمتعلهین که الان گفتیم. نظریه سومی که در باب کیفیت ابصار بود و ایشان نقل فرمودن از آن شیخ شهاب الدین سهروردی حکیم شیخ الاشراق است. خب شیخ الاشراق معتقد بود که وقتی که شرایط ابصار محقق شد، نفس احاطه خارجی پیدا میکنه به مبصر، به همون مبصر در خارج، یعنی علم حضوری و اشراق، علم اشراقی حضوری و علم احاطی و علم شهودی برای نفس نسبت به همون مبصر خارجی حاصل میشه، نسبت به همون جسم خارجی حاصل میشه. این نظریه شیخ الاشراق. مرحوم سبزواری در حواشی شرح منظومه حکمتشون در همون بحث کیفیت ابصار میفرمایند که من قول شیخ الاشراق رو در تعالیقی که بر اسفار دارم، بر حواشی که بر اسفار دارم، توجیه کردم، تصحیح کردم. اون جایی که در اونجا میفرمان همینجاست که در حاشیه تمام قامت، تمام قد مرحوم سبزواری از نظریه شیخ الاشراق دفاع میکنن و اشکالات چهارگانه ای رو که صدرالمتعلهین الان شروع خواهیم کرد به نظریه شیخ الاشراق دارن، اینها رو یکی یکی جواب میدن و در پایان حاشیه شونم میفرمایند که من قول شیخ الاشراق رو حق میدونم و کتمانم نمی کنم. بعدم میفرمایند که در این حاشیه من پرده از روی رموز و اسراری برداشتم، اسراری رو کشف کردم که اینها رو از اغیار خلاصه نگه باید داشت، یعنی اینها رو خلاصه مبادا در اختیار اغیار قرار بدید. و آخرش هم میفرمایند که والله بینی و بینک، خلاصه خدا بین من و تو باشه که اینها رو خلاصه از غیر اهلش، بر غیر اهلش فاش نکنی این اسرار رو. گرچه متعله سبزواری تمام قامت، تمام قد خلاصه دفاع کردن، دفاع میفرمایند از نظریه شیخ الاشراق، اما خود ایشون در همون منظومه حکمت در همون بحث کیفیت ابصار میفرمایند و صدر الآرا هو رأی الصدری فهو به جعل نفس رأی یدری. باز در همونجا با همه این خلاصه تفاصیل میفرمایند که و صدر الآرا هو رأی الصدری، یعنی نظریه صدر المتعلین در صدر آرا است که راجع به کیفیت ابصار هست. فهوه به جعل نفس رعیان یدری، که صدر المتعلین رؤیت رو به انشاء نفس می داند. حالا دیگه اگر ما بخوایم به حواشی بپردازیم دیگه خلاف اون سفارش آخوند کاشی میشه که چنین فرموده است آخوند کاشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. گرچه خب حاشیه های مرحوم حاجی البته ارزشمنده، منتها دیگه از وقت و حوصله بحث ما بیرونه. صدر المتعلهین قدس سر رو چهار تا اشکال راجع به نظریه انطباع و خروج شعاع، ایشون میفرمان کتاب ها پر است از ایراداتی که خلاصه بر این اقوال شده، یعنی دیگه نیازی نیست که ما در اینجا بخوایم به ایرادات این دوتا قول بپردازیم. اما نسبت به نظر شیخ الاشراق ایشون چهار تا اشکال دارن، چهار تا اشکال به نظریه شیخ الاشراق مطرح می فرمان. اشکال اول این استش که ایشون می فرماین جسم و جسمانی، که مقصود از جسمانی اعراض باشه، جسم و جسمانی نمیتواند مدرک به ذات باشه. بله میتونه مدرک بالعرض باشه، مدرک بالعرض بودنش اشکال نداره، اما نمیتونه مدرک به ذات باشه. همینی که کرارن گذشته، الانم در همین بحثم باز اشاره کردیم بهش که سراغ ادراک و مدرک و مدرک رو نباید در محیط ماده گرفت. اگر کسی در محیط ماده دنبال اینا بگرده آدرس رو اشتباهی رفت. علم به طور کلی، ادراک به طور کلی، این رو نباید در محیط مادی جستجو کرد، در محیط ماده جستجو کرد، یعنی در محدوده جسم و جسمانی که اعراض جسم باشه. چرا؟ به خاطر این که جسم خودش برای خودش حضور نداره، فضلاً از این که برای چیز دیگری حضور پیدا بکنه، و ادراک هم حضور مدرک است برای مدرک. جسم خودش از خودش غایبه، خودش از خودش مخفیه، خودش برای خودش حاضر نیست. چیزی که خودش برای خودش حاضر نیست چونی میخواد برای چیز دیگری حضور پیدا بکنه، یعنی مدرک قرار بگیره و واقع بشه. اینم که چرا جسم خودش برای خودش حضور نداره، گفتیم قبلا دیگه، به خاطر تفرقه مکانی و زمانی که بین اجزای جسم هست. جسمانی هم که خب قائم به همون جسم است، چه به لحاظ مکانی اجزاء جسم در مکانهای مختلف پخشه و در زمانهای مختلف که بنابر حرکت جوهری که جسم در هر آنی در هر لحظه در یه حدی از حرکت هست، از حدود مسافت هست، که در لحظه قبلی در اون حد نبود، در لحظه بعدی هم در اون حد نخواهد. پس به لحاظ زمانی هم اجزاء وجود جسم پخشن، متفرقن، منتشرن. بنابراین جسم یک جا و جمعی، یعنی به صورت جمعیت، به صورت اجتماعی، به صورت اجتماع خودش برای خودش حضور نداره. این جزء جسم از اون جزء بیخبره، جزء از کل بیخبره، کل از جزء بیخبره. یعنی محیط بیخبری است، محیط خفاست، محیط پوشیدگی است، محیط غیبوبت، محیط غیاب، محیط غیبت است عالم جسم، عالم ماده. عالم اجسام و جسمانیات چطور وقت میخواد این برای یه مدرکی حضور به هم برساند تا اینکه بشه مدرک. بنابراین جسم و جسمانی نمیتونه مدرک باشه، مدرک به ذات که خودش مستقیما مدرک باشه. بله، مدرک بالعرض از باب انطباق و تطبیق مدرک به ذات بر اون جسم خارجی اشکال نداره که معلوم بالعرض و مدرک بالعرض واقع بشه. این اشکال اولیست که ایشون به شیخ الاشراق دارن. شما چطور میفرمایید که در ابصار نفس علم به خود مبصر خارجی و جسم خارجی پیدا میکنه؟ چون میگه که احاطه به اون جسم خارجی، علم حضوری به اون جسم خارجی پیدا میکنه. این اشکال اولی است که ایشون به شیخ الاشراق دارن. اشکال دومی که به شیخ الاشراق دارن در مورد شخص احول و دوبین هست. شخصی که دوبینی داره یه چیز رو دو چیز میبینه. خب در اینجا این باید به دو چیز احاطه پیدا بکنه در خارج، و حال اون که در خارج یه چیز بیشتر نیست، اون یکی دیگرش کجاست؟ خب اگر ابصار به احاطه نفس و علم اشراقی و علم حضوری نفس به مبصر خارجی است، شخص احول و دوبین که یک چیز را دو چیز میبیند، خب باید به هر دو چیز علم احاطی پیدا بکنه و نفسش احاطه پیدا بکنه، و حال اون که در خارج یه چیزه، اون یه چیز دیگرش کجاست؟ اگر بگیم که اون یه چیز دیگرش در خیال متصل یا منفصل که عالم مثال باشه، صدر المتعالین میفرمایند که این توجیه نداره، این وجهی نداره. آخه به چه حساب که چون این شخص احول دوبینی داره و یک چیز رو دو چیز میبینه، پس بنابراین باید یکی از اون دو چیزی که اون میبینه اون در عالم مثال باشه یا در خیال متصل که خیال خود شخصه باشه. البته مرحوم حاجی در همون جوابهایی که از این اشکالات میدن میفرماین اتفاقا قول به وجود اون دومی در عالم مثال، اون صورت دوم در عالم مثال، این موجهه. ایشون اینجور میفرماین. حالا مرحوم سبزواری که خب جواب دادن، حالا دیگه این دیگه باید حاشیه مرحوم حاجی رو ببینید و بعد خودتون قضاوت بفرمایید. اما اون فرمایش مرحوم سبزواری و صدر الاراه و رأی و صدری نباید از نظر دور داشت. اشکال سومی که ایشون میفرماین که در علم حضوری، در علم حضوری به غیر باید حساب علیت و معلولیت باشه. اگر علم حضوری به غیر، یعنی عالم بخواد به غیر خودش علم حضوری پیدا بکند، باید علت اون غیر باشه، باید بینشون علیت و معلولیت در کار باشه. خب علت هم که چهار قسمه: علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. خب نفس بخواد علم حضوری به جسم پیدا بکنه، باید علت جسم باشه، چون در علم حضوری به غیر باید علیت و معلولیت باشه. علم حضوری همجوری که پیدا نمیشه که. نفس یا باید علت مادی یا سوری یا فاعلی یا غایی باشه برای اون جسم خارجی. اما علت مادی و سوری که معنا نداره، یعنی نفس مجرد ماده باشه برای اون جسم، یا صورت مادی اون جسم باشه، صورت جسم در ماده منطبعه، در ماده حلول داره، علت مادی و سوری که معنی نداره. باید بگیم که علت فاعلی و غایی است. خب در جایی که جماعتی یک جسمی رو دارن میبینن، نمیشه بگیم که نفوس همه این جماعت علت فاعلی و قایس بر اون جسم. علت فاعلی بیش از یکی باشه با قاعده الواحد نمیسازه. وقتی که فاعل طبق قاعده الواحد بیش از یکی نتونست باشه، غایت هم بیش از یکی نمیتونه باشه. چرا؟ چون غایت علت فاعلیت فاعله. علت فاعلیت فاعل غایت. این اشکال سومیه که ایشون دارن، تا اشکال چهارم که حالا برسیم. اون مطلبی هم که جلسه قبل عرض میکنم ما به تردید افتادیم اینجوریست که از اون هفت زوج عصب چهار تا از بطن مؤخر منشعب میشه، یکی از بطن اوسط و دو تا از بطن مقدم، چنان که صاحب محاکمات مرحوم قطب الدین رازی در حاشیه خودشون بر جلد دوم اشارات، شرح اشارات مرقوم فرمودن، اون بطن اوسط یک زوج ازش منشعب میشه. حالا اونی که بالاخره معروف و مشهور از نظر شیخ الاشراق در باب کیفیت ابصار همین احاطه حضوری است. عبارت رو تا اینجا خوندیم که و ما نسب الى الاشراقیین و اختاره الشیخ الشهید شهاب الدین سهروردی انه لا شعاع ولا انتباع و ما نسب الى الاشراقیین و اختاره الشیخ الشهید شهاب الدین سهروردی انه لا شعاع ولا انتباع. اون نظری که به اشراقیین نسبت داده شده و شیخ الاشراق اون رو اختیار کرده اینه که ابصار نه به خروج شعاع نه به انتباع، و انما الابصار به مقابلت المستنیر للعضو الباصر الذی فیه رطوبتون ثقیلتون. ابصار به برابر قرار گرفتن مستنیر هست، یه جسمی که نور گرفته باشه، روشن باشه، نه یه جسمی که تاریکه، با چشم، با عضو باصر، با چشم که درش رطوبت صاف و شفافی هست که همون رطوبت جلیدیه باشه. و انما و اذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع یقع للنفس علم اشراقی حضوری. وقتی که شرایط ابصار وجود پیدا کرد، مانعی هم در کار نبود، نفس علم اشراقی حضوری احاطی پیدا میکنه، علل مبصر، بر مبصر خارجی، فیدرکه النفس مشاهدتا ظاهریتا جلیتا. نفس مبصر خارجی رو ادراک میکنه به نحو شهود و خیلی آشکار و واضح به علم حضوری. فهازهی سلاست و مذاهب فی الابصار. تا اینجا سه تا نظر شد در باب ابصار. اما نظر چهارم، ولحق و اندنا غیر و هازه سلاسه. نظر ما یه چیزی دیگریست، و هو ان الابصار به انشاء صورت مماثلت لهو به قدرت الله تعالی من عالم الملکوت نفسانی مجردتن ان المادت الخارجیه حاضرتن اندن نفس عند النفس المدركه قائمتا بها قيام الفعل بفاعله لا قيام المقبول بقابله. و اون حق پیش ما چیز دیگری است، و اون اینه که ابصار به ایجاد صورتی است که مماثل با مبصر خارجی باشه به قدرت خداوند. خب حالا این انشاء از چه ناحیه باشه؟ با قدرت خدادادی از ناحیه عالم ملکوت نفسانی، یعنی نفس مجرد، نفس ملکوتی، نفس که یه موجود مجردیه. خب حالا این صورتی که نفس مماثل با مبصر خارجی ایجاد میکنه سه ویژگی داره. اولش این که مجردتن عن المادت الخارجیه، در حالی که این صورت مماثل مجرد از ماده خارجی است، تجرد غیر تام مثالی داره، برزخی. ویژگی دوم حاضرتن عند النفس المدرکه، یعنی نفس علم حضوری داره به این صورت مماثل و در پیشگاه نفس حاضره، که در علم حضوری هم بین مدرک و مدرک اتحاد هست. ویژگی سوم هم قائمتن بها قیام الفعل به فاعله، در حالی که این صورت قائم به نفس است، نحوه قیام فعل به فاعل معلول به علت، نه قیام عرض به جوهر مقبول به قابل خودش، چون منشأ نفسه و نفس اون رو به اذن الله و به قدرت الله ایجاد میکنه. خب ول برهان علیه، برهان عرض کردم بیانیشون چهار قسمت داره، حالا این قسمت اولش، ول برهان علیه یستفاد و مما برهن بهی علی اتحاد العقل بالمعقول فانه به عینه جار فی جمیع الادراکات الحسیه والوهمیه. برهان بر این نظر استفاده میشه از اون چی که ما برهان اقامه کردیم بر اتحاد عاقل و معقول. چرا؟ چون همون برهان عیناً جاری میشه در تمام مراتب ادراک، از جمله ادراک حسی و خیالی و وهمی. بنابراین مدرک حسی با نفس مجرد اتحاد داره و مجرده، صورت مجرده. این قسمت. قسمت دوم بیانشون اینه، وقد نبهنا علی هذا المطلب فی مباحث العقل والمعقول و قلنا ان الاحساس مطلقا لیس کما هو المشهور من عامه الحکما. ایشون میفرمایند که ما بر این مطلب که الان گفتیم که اتحاد در همه مراتب ادراک، در همون جلد سوم در مباحث عقل و معقول تنبیه کردیم و اینم گفتیم که حالا این قسمت دوم بیانیشونه، گفتیم که احساس مطلقا، هر پنج قسمش، نه فقط احساس بصری، لیس کما هو المشهور من عامه الحکما، اونجوری نیست که مشایین گفتن. چه گفتن اونا؟ ان الحس یجرد صورت المحسوسه به عینه من مادته و یصادفها مع عوارضها المکتنفه. اونا گفتن که حس، نفس، یجرد یعنی جدا میکنه، تجرید میکنه، تقشیر میکنه، جدا میکنه، انتزاع میکنه صورت محسوس رو به عینه، یعنی خود همین صورت محسوس رو که در ماده است، این رو از مادهش میکنش، این منتقل میشه به نفس و ذهن. و یصادفها و حس برخورد پیدا میکنه با خود همین صورت محسوسی که در ماده است، چون او رو داره جدا میکنه دیگه، لذا برخورد ذهن و نفس با خود همین صورت مادی هست که از ماده جدا شده و کنده شده. البته ما عوارض هل مکتنفه، با عوارضی که عرض می کنم در بر گرفته این صورت محسوس رو، با عوارضش، با خود این صورت با عوارضش برخورد میکنه. و کزل خیال و یجردها تجریدن اکثر، خیال یه تجرید بیشتری در همین صورت مادی انجام میده. چرا؟ چون در احساس هنوز خود ماده خارجی در پیشگاه حس حضور داره، اما در تخیل دیگه از پیشگاه حس غایب میشه و مخفی میشه، لذا تجرید بیشتر میشه. خب این لما مربوط است به اون لیسه. ما در جلد سوم گفتیم که این نظر درست نیست. چرا؟ لما علم من امتناع انتقال المنطبعات، چون استحاله منتقل شدن صورت منطبع در ماده معلومه، معلومه که این صورت مادی ماده رو رها نمیکنه بپره بیاد تو ذهن، جدا نمیشه بیاد تو ذهن، صورت مادیه یعنی محلش ماده هست. این چجوری میتونه اون محل رو رها بکنه و روی هوا بیاد توی نفس و ذهن ما؟ اینم عرض میکنم قسمت دوم. قسمت سوم بیان ایشون از اینجاست: بل الادراکات و مطلقا انما یحصلو به ان یفیز من الواهب صورتون اخرى نوریتون ادراکیتون یحصلو به هل ادراک و شعور. ادراکات مطلقا، ادراک به طور کلی در هر مرتبه ای از مراتب ادراک که باشه حاصل میشه به این که فائز میشه از واهب صور که حق تبارک و تعالی باشه. البته منافات نداره به واسطه موجودات مجرده باشه مثل نفس. فائز میشه یعنی از بالا میاد صورت مدرک، نه از پایین. یه صورت دیگری غیر از این صورت مادی که اون صورت نوریه، ظلمانی نیست، روشنه، و اون صورت ادراکیه یعنی تجردیه، مادی نیست، که یحصل به حل ادراک و شعور، که ادراک و علم به واسطه اون صورت مجرد حاصل میشه. فهیل حاست و بالفعل و محسوست و بالفعل، اون صورت مجرد هم حاست هم محسوس، طبق همون اتحاد مدرک و مدرک در همه مراتب ادراک، یعنی با نفس یکی میشه. از این و اما قسمت چهارم فرمایشیشون بیانیشون: و اما وجود و صورت فی مادتن فلا حس ولا محسوسه الا انها من المعدات لفیضان تلک الصوره مع تحقق الشرایط. اما وجود صورت در جلیدیه که یک صورتی انتباه پیدا بکنه در جلیدیه که عرض میکنم جسم در ماده چشم، این فلا حس ولا محسوسه، این نه حس نه محسوس، الا انها این هم مدرک نه مدرک منتها معده برای ادراک، الا انها من المعدات، این از جمله معدات برای فیضان اون صورت مجرد که مدرک به ذاته از واهب و صور به واسطه نفس مجرده. مع تحقق شرایط، شرایط ابصارم اونها هم تحققشون از معداته نه فقط این. وقد نس علی مخترناه فی باب الابصار الفیلسوف المعظم فی کتابه المعروف به اصولوژیا بما نقلنا من کلامی هناکه، تصریح کرده بر نظریه مختار ما در باب ابصار فیلسوف معظم یعنی معلم اول در کتابش که معروف است به اصولوژیا بما نقلنا من کلامی هناکه، به اون چی که ما نقل کردیم از کلامش در همون جلد سوم. البته ما هنوز یه صفحه دیگه خارجش رو گفتیم منتها وقت آقایون گذشت، آدرسش رو نگشتم. نه و صلی الله علی محمد.